هنر رادیو فرهنگ با موضوع بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی به مدت 27 دقیقه. ساعت هاتون رو تنظیم کنید روی 13 و 30 دقیقه.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که میشنوید، برنامه‌ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجه شما قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
دهمین دوره جوایز گاورنر آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار از اعطای جایزه افتخاری به 4 سینماگر از جمله دیوید لینچ، کارگردان مطرح امریکایی، خبر داد. محمد رضا شرف‌الدین تهیه کننده ی فرزند صبح بیان کرد آثاری که قرار است در حوزه‌های تاریخی به خصوص تاریخ معاصر ساخته شود، مدعیان زیادی دارند که اختلاف نظر آنها موجب می شود دیگر کسی به سراغ این گونه کارها نرود. و هفتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی پاریس از 22 تا 28 خرداد برابر با 12 تا 18 ژوئن در فرانسه برگزار و با نمایش مستند برای آزادی افتتاح شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفرین افتخار رو دارم که پرده اول از هفتانه امروز رو خدمتتون تقدیم بکنم. در روزهای گذشته مدیر مرکز تولیدات چند رسانه قرآنی جهاد دانشگاهی از آغاز ثبت نام و ارسال آثار به جشنواره فیلم 114 ثانیه‌ای مبین خبر داد. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای جواد نصیری، دبیر محترم جشنواره و مدیر مرکز تولیدات چند رسانه‌ای قرآنی جهاد دانشگاهی هستیم تا از ایشون درباره چند و چون برگزاری این جشنواره پرسجو بکنیم. جناب آقای نصیری سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
به نام خدا. منم خدمت شما جناب آقای جعفری و همینطور شنوندگان محترم شبکه رادیو فرهنگ عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم، ممنون از شما. قربان، درباره جشنواره توضیح می‌فرمایید؟
بله، جشنواره فیلم 114 ثانیه‌ای مبین یه کار جدیدی است که توسط مرکز تولیدات چند رسانه‌ای قرآنی جهاد دانشگاهی آغاز شده و ما سوم خرداد ماه یک نشست خبری رو برگزار کردیم که طی اون فراخوان جشنواره رو اعلام کردیم برای عموم علاقه‌مندان. از روز 11 خرداد ماه هم درگاه سایت mobinmedia.com
بله.
برای علاقمندان باز شده که از این طریق میتونن فایل های تصویری و ویدیوهای ساخته شده خودشون رو آپلود کنن. جشنواره در موضوعات قرآنی و مفاهیم و عرض کنم که آموزه های قرآنی و همینطور اهل بیت علیه السلام برگزار میشه و 14 ریز موضوع رو در بر میگیره که از جمله بخوام عرض بکنم تعدادی رو سبک زندگی قرآنی، عرض کنم که انفاق، نیکی به پدر و مادر، زندگی پیامبر اسلام صلوات الله علیه، بحث های مختلف پوشش و عفاف، آسیب های اجتماعی، محیط زیست و غیره رو در بر میگیره. ما جشنواره رو در 4 بخش داریم برگزار میکنیم. بخش اول عموم علاقمندان که با تلفن همراه فیلم سازی میکنن و یا یه ویدئویی رو تولید میکنن با مدت 114 ثانیه، همونطور که از عنوان جشنواره هم پیدا. در بخش دوم فیلم سازی حرفه‌ای هستش، کسانی که به صورت حرفه‌ای با ابزارالات سینمایی به اصطلاح کار میکنن و فیلم‌هایی رو تولید میکنن. بخش سوم
اون هم در همون 114 ثانیه.
بله، اون هم در همون 114 ثانیه. بخش سوم هم با موضوع تربیت فرزند هست که تو هر دو قالب گذشته که عرض کردم، ولی با موضوع تربیت فرزند اگر کسی فیلم بسازه، چون برای ما حائز اهمیت هست، در یک بخش جداگانه اینها ارزیابی میشه و داوری میشه.
بله.
و بخش چهارم هم انتخاب مردمی هستش. انتخاب مردمی شامل فیلم‌ها و آثاری هست که بر روی شبکه اجتماعی که ما این آثار رو قرار میدیم بیشترین دیده شدن رو اصطلاحاً داشته باشه، بیشترین پسندیدن رو داشته باشه از طرف مخاطبا. حالا دوستان خودشون با این در واقع هشتگ هایی که هست یا از کنن که فوروارد کردن هایی که توی شبکه‌های اجتماعی انجام میدن، میتونن این کار رو تصریح بکنن و به اصطلاح به دیده شدن کار خودشون هم کمک بکنن.
بله.
اما هدف از این کار این بوده که ما یک تولید محتوایی رو در زمینه‌های آموزه‌های قرآن کریم اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم برای عمدتاً فضای مجازی و همینطور البته شبکه‌های رسانه ملی در نظر گرفتیم که با شبکه‌های تلویزیونی هم یک کاری مشترکی داره انجام میشه که بخشی از این آثار هم بتونه از طریق تلویزیون هم پخش بشه. اما موضوع نظر ما بیشتر تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هستش که علاقمندان بتونن توی این حوزه کارهای تولیدی خودشون رو ارسال بکنن، یه تعدادی آثار اینجا جمع‌آوری بشه و به اصطلاح برای فضای مجازی با فراوری که انجام میشه قابل بازنشر بشه. ما در 4 بخش هم تو که عرض کردم جوایز رو تقدیم حضور برندگان میکنیم. در هر بخش 3 نفر اول یا 3 تهیه کننده یا صاحب اثر به اصطلاح برگزیده میشن. هیئت داوری وجود داره که داوران در مدت حدود 20 روزی که از 31 شهریور ماه آغاز میشه اینها داوری خواهند کرد. الان امکان ارسال آثار وجود داره، همه علاقمندان باید به سایت movimedia.com مراجعه بکنن، آثار خودشون رو بعد از ثبت نام اولیه که اونجا وجود داره، فراخوان وجود داره، میتونن مطالعه کنن، ثبت نام کنن، اثر خودشون رو آپلود بکنن. هیچ محدودیتی هم برای تعداد اثر وجود نداره، یعنی در همه رشته‌ها میتونن شرکت بکنن، در همه بخش‌ها و حتی به تعداد هم میتونن، کسی به تعداد هم اثر تولید کرده میتونه ارسال بکنه، محدودیتی از این نظر وجود نداره. تا 31 شهریور ماه مهلت ارسال اثر هستش، بعد از اون هم یه حدود 20 روزی برای داوری در نظر گرفته شده و در فصل پاییز یک مناسبت خوب انشالله مراسم اختتامیه برگزار خواهد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نصیری از اینکه با ما همراه بودید و از توضیحات کاملتون.
متشکرم از شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزار و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
نمایشگاه رخداد طراحی با حضور 13 هنرمند در گالری سیحون افتتاح شد. رخداد طراحی رویداد بدون بیانیه است که با کوشش احسان نصری گردآوری شده و از مباحث و زیرساخت‌های موجود در ناخودآگاه هنرمند سخن می‌گوید. آرزو باغ‌شیخی، هنرمند جوان ایرانی، با یک قطعه عکس در فستیوال The Universal Sea Pour or Plastic حضور یافت او کارشناس نقاشی و کارشناس ارشد تصویرسازی است و در زمینه‌های نقاشی، تصویرسازی و ویدیو آرت فعالیت دارد. و نمایشگاهی از آثار 5 هنرمند ایرانی در فرانسه برپاست. در این نمایشگاه آثار متنوعی در زمینه نقاشی و مجسمه به نمایش درآمده است. این نمایشگاه با نمایشگاه گردانی لیلا وارسته و ویدا زعیم شکل گرفته است و آثاری از مهرداد محب‌علی، احمد مرشدلو، علی پیروز، کیوان بیرانوند و شادی مهسا در آن به نمایش درآمده است.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. باید بگم برای اونهایی که به عرصه ادبیات علاقه دارن و ارتباطمون با هنرهای تجسمی، اتفاق بسیار جالبی با نام آیندار دوران در حال برگزاری است. ما در خدمت جناب سید عباس دعایی هستیم، دبیر برگزاری این اتفاق، که خودشون بیشتر در مورد اون و شکلیش توضیح خواهند داد. جناب دعایی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم.
سلام علیکم، عرض ادب میکنم، خیلی ممنون از لطفتون و معرفی به شنوندگان محترم برنامه لدین فرهنگ.
جناب دعایی، برای شنوندگانم بفرمایید که اصولا فکر برگزاری این جایزه آینه دار دوران از کجا پیش اومد و چه شد که به این فکر افتادین که اینو برگزار کنید؟
حقیقتش بنده یک دقیقت در اینجا یک خدمتگزار برنامه هستم و انجام دهنده راهنمایی بزرگانی که تو این راه بخره دست ما جوونا رو میخوان بگیرن.
بله.
ما به خاطر علاقه‌ای که به جناب آقای باستانی پاریزی داشتیم، آینه دار دوران لقبی است که برای ایشون در نظر گرفته شده بود. در سال 95 با همراهی گروهی تصویرگر پیشنهاد دادیم که از آثار آقای باستانی پاریزی به خاطر قلم شیوای داستانگونهشون که تاریخ رو انتقال دادن و معروف هست نوع نگارش تاریخ ایشون، یک برنامه اجرا بکنیم و به خاطر نام بزرگ ایشون بود که مراکزی همراهی ما کردن از استانداری کرمان، مرکز ارگ جدید، که بتونیم آشنایی هنرمندان رو با کرمان داشته باشیم و کتابخانه ملی مرکز خودشون قرار دادن برای برگزاری مراسم برای بزرگداشت استاد باستانی و رونمایی از کتابی به نام آینه‌دار دوران لقب آقای باستانی پاریزی، که در اون کتاب ما بخشیش رو قرار دادیم برای ارائه کارهای تصویرگری که از کتاب آقای باستانی پاریزی بهم. انجام شد. و چون جناب آقای باستانی پاریزی معروف هستن که بالاخره خانه دومشون دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هست، ما در دانشگاه تهران نمایش آثار را گذاشتیم و اونجا به خاطر حضور دانشگاه تهران و مجتمع مثل سرچشمه که اون زمان مثل کرمان نامیده میشد، با همکاریشون پیشنهاد داده شد یک جایزه تصویرگری به نام استاد به وجود بیاد که حالا عهده‌دار این برنامه ما هستیم و در خدمت شما هست.
سپاس از شما. و تعدادی هنرمند با شما همراهی کردن در این راه؟
بله، ما حقیقتش برای شروع این کار بعد از تفاهم‌نامه‌ای که مثل کرمان و دانشگاه تهران امضا کردن در باغ موزه نگارستان، چون این آثار که ارائه شده بود توسط مرکز فرهنگی سازمان ملی مثل خریداری شد و به دانشگاه تهران اهدا شد، یعنی به عنوان یکی از حامیان دانشگاه تهران شرکت ملی صنایع مس مطرح شد. به خاطر این هماهنگی که به وجود اومده بود یک مراسمی در باغ نگارستان به وجود آوردیم که نمایشگاهی از آثار اهدایی برگزار بشه و یک تفاهم‌نامه‌ای برای به وجود اومدن این جایزه امضا بشه. اما چون به هر حال ممکن بود با تغییرات در مدیران این مسئله به فراموشی سپرده بشه، بنا گذاشته شد که یک مرکزی به وجود بیاد به نام آینه‌داران دوران، یعنی همه بزرگان کشور رو بخواد در نظر بگیره و شروعش با آثار استاد باستانی پاریزی باشه که هم تجربه این کار به وجود اومده بود و خب هم نام این جایزه به نام استاد باستانی پاریزی است. در ابتدای کار برای شروعش ما بر اساس هفت‌گانه های استاد باستانی پاریزی از 7 هنرمند علاقه‌مند به استاد و آشنا به استاد باستانی پاریزی دعوت کردیم. خب جناب استاد فرشیان از دوستان جناب استاد بودن، جناب آقای کامبیز درنبخش به خاطر استفاده کاریکاتورهایی که از ایشان در کتابهای استاد اومده بود، جناب خسروی خب گرافیست معروف کرمانی بودن.
بله.
و بر اساس پاریس تا پاریس استاد ما بین ایران و فرانسه دعوت کردیم از هنرمندان، جناب آقای علی زندرودی که به خاطر سابقه خبرنگاریشون و از الان که هنرمند هستن در فرانسه هستن، در کنار آقای عالم بایش که از هنرمندان علاقه مند به ایران هستن حضور پیدا کردند و جمعا با هنرمندانی که همراه شدن مثل جناب استاد کابولی که به خاطر علاقهشون به استاد شعرهای استاد کاری رو داشتن و اهدا کردن به مجموعه، این کار کلید خورد و در سال 96 روز تولد استاد باستان پاریزی این برنامه به خبر اعلام شد و مرحوم افشین یدالله هم که شعری رو برای استاد باستان پاریزی گفته بودند، جناب آقای شهرام ناظری این کار رو قبول کرده بودن و بعد از فوت جناب افشین یدالله اون روز خونده بودن و بالاخره مراسم به یاد استاد اجرا شد و قرار شد که این کار انجام بشه. سالگرد تولد استاد در سال 97 ما رونمایی داشتیم از آثار هنرمندان.
بله.
آثار اساتیدی که اضافه شده بودن، چون جناب استاد بهبهانی، جناب آقای محجوبی و اساتیدی دیگه از کرمان مثل آقای امیدوار، این باغ موزه نگارستان با حمایت معاونت فرهنگیشون جناب آقای دکتر سرسنگی نمایشگاهی از آثار هنرمندان همراه گذاشتن و جایزه استاد باستان پاریزی رو ما اونجا آغاز کردیم.
بله.
به نام آینه دار دوران که با همراهی مجتمع مثل سرچشمه، جناب میرافضلی که از چهره‌های فرهنگی کرمان هستند.
بله.
و همراهانی که در حالا پوستری که امروز با آرم جایزه آینه دار دوران رونمایی شد اعلام کردیم که این جایزه شروع خواهد شد و
قرار
داریم که با همراهی مراکزی مثل روز آبی که همراه این برنامه هستند این برنامه رو در سال دیگه سالگرد بتونیم نفرات بهتر رو اعلام بکنیم و انشالله بتونه این جایزه ادامه پیدا کنه. تصویرگری که حالا این دوره از آثار آقای باستانی پاریزی به خاطر تجربه کاری که داشتیم و نام آینه دار دوران که مربوط به آقای باستانی پاریزی است انجام بشه و انشالله دبیرخانه اون مؤسسه آینه دار دوران تصمیم بگیره در دوره‌های بعد با آثار مکتوب کدام از فرهیختگان کشور بتونه این کارو ادامه بده. امیدواریم که
بله، این اتفاق بیفته.
تصویرگران بتونیم که کار خوبی رو ارائه بدیم.
سپاس از شما جناب سید عباس دعایی، براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون
ازتون. خدا حافظ شما. صحبت‌های منو شنیدید با جناب سید عباس دعایی، دبیر جایزه آینه‌دار دوران، که من حالا پیشنهاد می‌کنم دوستانی که می‌خوان در این فعالیت در این جایزه شرکت بکنن، آینه‌داران.com رو اگر جستجو بکنن میتونن که در سایت فراخوان رو ببینن و تا 29 مهر ماه هم زمان دارن. براتون آرزو موفقیت دارم. هر جا که هستین پاینده باشین. خدا نگهدار.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنند
هفتانی.
تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو که اختصاص داره به صنایع دستی و هنرهای سنتی بشنوید.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از اجرای زنده تولیدات هنرمندان صنایع دستی استان در صحن مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی خبر داد. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت به مناسبت هفته صنایع دستی دو مرکز آموزش و اشتغال صنایع دستی در هرمزگان افتتاح می شود. و مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از آموزش بیش از 6500 نفر در رشته‌های مختلف صنایع دستی در این استان در سال گذشته خبر داد.
سلام شنوندگان عزیز، هفتانه وقتتون بخیر. ممنون که تا این لحظه همراه ما هستید. پرستو فرخاریان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. نمایشگاه‌های صنایع دستی همزمان با هفته صنایع دستی در خرداد ماه جست و گریخته در جای جای کشور ما برگزار خواهد شد. یکی از این نمایشگاه‌ها در اصفهان خواهد بود و راجع به این اتفاق بیشتر خواهیم شنید از زبان آقای فریدون الله‌یاری، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان. سلام آقای الله یاری، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، منم روز بخیر عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای الله‌یاری، راجع به نمایشگاه صنایع دستی خرداد ماه بفرمایید. چه اتفاقاتی خواهد افتاد در این نمایشگاه؟ و فکر میکنم که اولین نمایشگاه هم نیست دیگه، این نمایشگاه سابقه طولانی داره در شهر اصفهان، در استان اصفهان. راجبش بیشتر برامون توضیح بدید لطفا.
بله، عرض کنم حضورتون، همونطوری که اشاره فرمودید، به هر حال اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی در حوزه صنایع دستی ظرفیت‌ها و زمینه‌های بسیار زیادی رو داره و طبیعیه که اصفهان بایستی میزبان رویدادهای بزرگی در حوزه صنایع دستی در کشور و سطح بین‌الملل باشیم. ما در اصفهان نمایشگاه‌های مختلف صنایع دستی رو برگزار کردیم، چند نمایشگاه بین‌المللی رو با حضور کشورهای مختلف و نمایشگاه ملی صنایع دستی که هر ساله در اصفهان برگزار میشه. نمایشگاه اصفهان ویژگی خاصش این هست که ما امسال همزمان نمایشگاه گردشگری و نمایشگاه صنایع دستی رو توأمان با همدیگه در 28 تا 31 خرداد ما امسال برگزار میکنیم و امسال برای برگزاری نمایشگاه به هر حال تدابیر ویژه اندیشیده شده که تونیم وجهه و سبقه بین‌المللی نمایشگاه را ارتقا ببخشیم و ظرفیت‌های به نمایشگاه اضافه بکنیم. در نمایشگاه امسال 13 خواهرخوانده شهر اصفهان دعوت شدن که انشالله حضور داشته باشن، هم در عرصه گردشگری هم در عرصه صنایع دستی در اصفهان حضور داشته باشن، از سفرا و نمایندگی‌های خارجی کشورهای مختلف که در ایران حضور دارن دعوت شده که تا الان فکر می‌کنم بیش از 40 نمایندگی خارجی کشورهای مختلف دعوت شدن و حدود بیش از 20 سفارتخانه دعوت ما رو پذیرفتن که انشاءالله در اصفهان حضور پیدا می‌کنن. خانم قدا هیجاوی،
بله،
رئیس آسیا اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی جزء مهمانانی هستن که انشاءالله در نمایشگاه حضور خواهند داشت، هم در افتتاحیه و هم در اختتامیه نمایشگاه. و در کنار نمایشگاه امسال بیش از 9 نشست تخصصی در حوزه‌های مختلف گردشگری و صنایع دستی و همچنین زمینه‌های ویژه‌ای برای گفتگوی صاحب نظران، متخصصان و مدیران حوزه‌های مختلف پیش بینی شده که انشالله بتونه این نمایشگاه رو هم در بحث بازاریابی صنایع دستی و حوزه گردشگری نمایشگاه موفقی بکنه و همین که زمینه تبادل نظر، گفتگوها و ارتقاء سطح دانشی و مهارتی فعالان دو حوزه گردشگری و صنایع دستی اصفهان رو در پی داشته باشه.
بسیار عالی. آقای الله‌یاری، اگر که شنونده‌های هنرمندان عزیز صنایع دستی در اصفهان هستن یا بقیه جاهای کشور علاقه‌مند هستن شرکت بکنن در این نمایشگاه، بفرمایید که چه اقداماتی باید انجام بدن.
بله، عرض کنم حضورتون که خب ما همه استانهای کشور انشاءالله در نمایشگاه حضور دارن، مکاتبات و اطلاع رسانی به ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانهای مختلف صورت گرفته.
بله.
پلان نمایشگاه، ظرفیت غرفه ها معرفی شده و هنرمندان استانهای مختلف میتونن از طریق ارتباط با ادارات کل استانی یا اینکه با دبیرخانه در واقع نمایشگاه آمادگی حضور خودشون رو اعلام بکنن. کمی که فکر می‌کنم تا الان در واقع این هماهنگی‌ها کامل صورت گرفته. نکته مهمی که وجود داره در این نمایشگاه این هست که ما با توجه به تعداد شهرهای جهانیمون در حوزه صنایع دستی در رشته‌های مختلف و روستاهای جهانی که داریم در نمایشگاه امسال ظرفیت ویژه‌ای هم انشاءالله برای حضور شهرها و روستاهای جهانی فراهم شده که انشاءالله بتونن حضور پیدا بکنن و با توجه به ظرفیت‌های بین‌المللی که این شهرها و روستاها دارن در نمایشگاه معرفی بکنن اون داشته‌ها و ظرفیت‌های فنی صنایع دستی کشور عزیزمون ایران.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. ممنون از توضیحاتتون. آرزو موفقیت می‌کنیم برای شما.
سپاسگزارم از دوست شما. ممنون.
می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
با آقای فریدون الهیری صحبت میکردم، مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، درباره نمایشگاه ملی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان که 28 تا 31 خرداد ماه در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. اگر شما هم اون زمان اصفهان هستید حتما دیدن بکنید از این نمایشگاه و لذت ببرید. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار. که شنیدید هفتانه بود. ممنون از این که ما رو همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خدا نگهدار.